مبحث معاد، آیا خلود در آتش با رحمت پروردگار تناقض ندارد؟
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در جلسه گذشته پیرامون خلود در آتش در مورد نمونه‌هایی از این افراد، یعنی مشتی که نمونه خروار هستند، در دوزخ صحبت شد و گفتیم که افراد بسیار زیادی مخلد در آتشن برای همیشه و علت هم دارد و نمونه‌های اینها رو همچنین علتهاش رو تا حدودی خدمت عزیزان ذکر کردیم و گفتیم که چرا اینها باید مخلد در آتش باشن. از پیشینیان 6 نفر رو، البته بعضی از این 6 نفر رو خدمت دوستان عرض کردیم، از پسینیان یعنی از زمان صدر اسلام به این طرف هم کسانی که مخلد شدن در آتش و در قیامت هم به همین صورت خواهند بود، در مورد اونها هم صحبت کردیم بعضن البته، و کسان دیگری رو هم اگر که دوستان از این تعداد بخوان که اینها در واقع نمونه هایی هستن، می توانن به تاریخ مراجعه کنن و ببینن اینها چه موجوداتی واقعا بودن و چه اعمالی انجام دادن که بنا شد بر این که اینها و این بنا رو خودشون گذاشتن که برای همیشه در آتش جهنم باشن. پس علت خلود افراد مخلد در دوزخ رو طبق اون چه که بحث کردیم، یک این که اولا اعمال خود اینها باعث میشه که در دوزخ باشن، اعمالی که انجام دادن، اعمال جنایتکارانه‌ای که انجام دادن، و ما بعضی از اونها رو در دقایق کوتاهی برای شما عزیزان شمردیم که مسلماً اون چند دقیقه اعمال 100 ساله، 200 ساله یا 300 ساله یا کمتر یا بیشتر اینها رو مسلماً به نمایش در نمیاره، بلکه چند دقیقه از زندگی اینها رو ما برای شما عرض کردیم. ولی اینها در تمام طول زندگیشون، قبلاً این رو هم گفتیم که به ما و به همه تاریخ ثابت کردن که نمیخواهند در مسیر صحیح قرار بگیرن. اصلاً از ورود در مسیر کج و کجروی و بیراه روی لذت میبرن و بعدن هم اگر اینها رو خداوند متعال بخواد در مسیر صحیح قرار بده، یعنی جوری بکنه که اینها نجات پیدا کنن، بیان در مسیر صحیح بخوان قرار بگیرن، دوباره بیان در این دنیا اعمالی داشته باشن، اینها دوباره برگشت به همون کارهای خلاف میکنن. پس یکی از دلایل مهم در مورد خلود افراد مخلد در دوزخ در واقع خود عمل اینهاست، یعنی اعمال خود اینهاست، اعمالی که انجام میدن. دلیل دومش اینه که مصر بودن این افراد بر این که اگر صدها بار هم به دنیا برگردن باز هم همون اعمال رو تکرار میکنن، که این رو هم توضیح دادیم و آیش رو هم خوندیم که همون هم فرمایش قرآن کریم که امشب روایتی هم داریم که جمع میکنیم با این آیه و دوباره اون آیه رو هم میخونیم، فرمایش قرآن کریم هم هست، آیه و روایت هم هست که انشالله براتون خواهیم خوند. سوم این که گفتیم یکی دیگه از دلایل خلود اینها و مخلد بودنشون عناد ذاتی داشتن، یعنی ذاتن اینها معاندن، ذاتن دشمن خدان، از خدا بدشون میاد، از خالق هستی بدشون میاد، متنفرن از پیغمبر و دین و اسلام و اینها، متنفرن، بدشون میاد، به هیچ عنوان و به هیچ بهانه و دلیلی حاضر نمیشن بیان لحظه ای در مورد این مطلب فکر کنن که چرا از اسلام بدشون میاد، چرا از پیغمبر بدشون میاد، چرا از خالق هستی بدشون میاد. اصلا به این قضیه فکر نمی کنن. این در گذشته بوده، یعنی از زمان خلقت آدم علیه السلام همینجوری بوده. قابیل یه همچین صفاتی داشته، اصلا در این زمینه تفکر نکرده که چرا من باید از حابیل بدم بیاد. اینو خوب دقت بکنین، هم خانوم ها هم آقایون دقت بکنن و هر کسی که صدای ما میشنوه، این یکی از صفات رذیله اخلاقی است که به طور خفیفش در دنیا هم ما بعضن گرفتار اون هستیم. مثلا در دنیا هم ما اصلا خیلی وقتا هست که با یک مجموعه بدیم، با یک نظامی، نظام نه یک حکومت حتما باید بشه، نظام یه جایی که یک نظامی داره، نظمی داره، انضباطی داره، نظامی داره، هر چی هست، با یک نظامی همینطوری بدیم، با افرادی بد هستیم، معاند این افرادیم، عناد داریم باشون، ذاتن با فردی این گونه هستیم، با یک مجموعه همونطور که عرض کردم، یه وقت می‌بینی با یک مجموعه، با یک دینی، با یک پیغمبری، حالا در بین مسلمان‌ها با دین و پیغمبر نیست، ولی با افراد هست که این گونه بد هستن، اینا نمی‌دونن هم خودشون برای چی بد هستن. این یکی از صفات رذیله اخلاقی است و خیلی بده که انسان با یه چیزی بد باشه بدون اینکه اصلا به اون چیز آشناییت داشته باشه، بدون اینکه اون مجموعه رو آشنایی باش داشته باشه، با این مجموعه بده، یا یه چیزایی راجع به اون مجموعه، نظام، فرد یا افراد شنیده باشه، همینطوری رو هوا باهاش بد هست، بدون اینکه رفته باشه تحقیق کرده باشه. در حالی که میدونید قرآن کریم اصلا در این زمینه یک آیات متعددی داره، از جمله همین آیه که از جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، هر کسی که میاد خبری به شما میده اولین کاری که میکنید راجبش تحقیق بکنید، همینطوری خبر رو نپذیرید. اگر کسی اومد گفت فلانی یا فلان کس یا فلان افراد، فلان گروه، فلان نظام، فلان مؤسسه، فلان حسینیه، فلان نمیدونم مجموعه آدمهای بد یا مجموعه بدی هستن، شما همینطور قبول نکنید، اول برید تحقیق بکنید ببینید درسته یا نه، حرفای طرف مقابل رو هم بشنوید، سپس قضاوت بکنید. در این یکی از مواردی است که بین مردم ما جریان داره، یعنی اینکه هست، کم و بیش بین مردم هست، به طور خیلی خفیفش هست. حالا دشمنی با خدا و پیغمبر و دین نیست، ولی نسبت به هم دیگه، نسبت به مجموعه ها، یه وقت میگه اینجور هستش. این به صورت شدیدش در افرادی از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام و بعد از اون بزرگوار در زمان پیغمبران بعدی و رسیده تا صدر اسلام و از صدر اسلام به این طرف هم به صورت شدیدش جریان داشته. مثلا ببینید این مطلبی که داریم عرض میکنیم، این چون خیلی مهمه داریم روش مقدار مانور هم میدیم، این تیزی صدا رو هم یه مقدار دوستان بگیرن که اذیت نشن مستمعین ما. ببینید از صدر، قبل از صدر اسلام، یعنی از زمان حضرت آدم به این ور، حضرت نوح علیه السلام پیغمبری بوده که حداقل 1000 سال رو دیگه همه مورخین قائلن بهش که حداقل 1000 سال رو عمر کرده بدون برو برگرد، چون 950 سالش رو قرآن تایید می‌فرماید به عنوان یک کتاب که دیگران هم این کتاب رو قبول دارن تایید می‌کنه. نوشتن عمرش تا 2500 سال نوشتن، از 1000 سال به بالا به هر حال محل اختلاف هست. ایشون یکی از پیغمبران الهی بوده، آمده با مردم صحبت میکرده، مردم بدون اینکه بفهمن این پیغمبر چه میگوید، تا این میومده حرف بزنه گوشاشون رو میگرفتن، اصلا دقت نمیکردن که ببینن که آقا بزن حرفشو بزنه، خب ببینیم چه میگه، او حرفی برای گفتن داره. حالا هر کی هست، شما ببینید توی قاعده کلی دینی ما، تمام ائمه ما، اینها در حضور امام صادق طرف میمد به خدا یه ناسزا میگفت یا خدا رو انکار میکرد، حضرت میفهمون اینا میدویدن اصحاب جلو که مثلا حمله ببرن به این طرف، حضرت میفهمون بگذارید حرفش را بزنن، حرفشو بزنه ما جواب میدیم. حالا مثلا اگه ناسزا نمیگفت فرضاً انکار میکرد پروردگار، یا خود ائمه رو یا پیغمبر رو انکار میکرد. اینها اجازه میدادن خود امیرالمومنین به همین صورت، تمام ائمه، خود پیغمبر هم همینطور، خود خدا مهلت داده به افراد که شما مگه حرفی بر علیه من دارید، بهشون مهلت داده که بیاین حرفاتون رو بزنید سپس جواباشو گوش بکنید. خود قرآن هم که کتاب آسمانی است مشعل بر همین مطلبه. شما ببینید که میفرماید یک صلواتی محبت بکنید، آیه‌ای در قرآن کریم هستش که بشارت بده ای پیغمبر به کسانی که اینها میان حرف ها رو گوش میکنن، عقاید مختلف رو گوش میکنن، ناراحت نمیشن از استماع عقاید مختلف، وقتی گوش کردن عقاید مختلف رو، فیتبعون احسنه. البته این دلالت بر این داره که عقایدی رو که گوش میکنن، این عقاید حرفای زشت زننده مبتذل نیست، احسنه یعنی بهترینش را. وقتی میفهمد بهترینش را، یعنی حرفای خوب رو گوش میکنن، بهترینش رو انتخاب میکنن، عقاید متفاوت رو گوش میکنن، بهترینش رو انتخاب میکنن. از نظر منطقی ایراد نشه بشه اینا گوش میکنن، عقیده این دین، عقیده این آیین گوش میکنن، میرن آقا بهترینش رو انتخاب میکنن، حرفا رو گوش میکنن، بهترینش رو برمیگزینن، انتخاب میکنن. اینا مال دین اسلام، کتاب آسمانیش، تمام ائمه پیغمبرا به همین صورت بود. اما شما میبینید زمان حضرت نوح علیه السلام اصلا اینا اجازه نمیدادن اون پیغمبر حرف بزن، تا میواد حرف بزن همه دستاشون میکردن دو گوششون، یا مثلا سر و صدا از خودشون در میوردن، به قابلمه ای میزدن، به قول ما گفتنی به ظرف و ظروف میزدن صدا در میوردن، فریاد میزدن، بعضیاشون داد میزدن که صدای حضرت نوح به دیگران نرسه، مثلا مردم رو تارومار میکردن که متفرق بشن برن گوش نکن. این کار اینها بوده. یک لحظه اینها ننشستن فکر بکنن که برای چی ما در گوشمون رو میگیریم که این سخن رو نشنویم. خب این سخن که فحشه به ما که نیستش، که بشنویم ببینیم نوح پیامبر چی میگه. اصلا یک انسانه داره حرف میزنه، انسانیت ایجاب میکنه، ما در گوشون رو رها کنیم ببینیم آقا چی میگه ایشون. شما بیاید ببینید بعد حضرت نوح، حضرت ابراهیم با او هم همین کار رو انجام دادن، حضرت لوح، حضرت صالح، تمام پیغمبران، اکثر اینها یا اغلب اینها رو هم همه رو شما میدونید که کشتن، مخصوصا در بین بنی اسرائیل اصلا بنای خونبیزی بوده از اول. در روایتی هست که 70 تا پیغمبر اینا در جاهای مختلف دنیا، اقصا نقاط دنیا، در یک روز اینا رو کشتن و از بین بردن. 70 تا پیغمبر که همه اینا بودن داشتن تبلیغ میکردن، از بین بردن و کشتنش، و پیغمبرهای دیگر هم به همین صورت. ببینید با حضرت موسی علیه السلام چه کردن، ببینید حضرت عیسی چقدر آدم لطیفی بوده، آدم مهربانی بوده، در بین اینها بوده، اینها آمدن اون حضرت رو رفتن لو دادن و اومدن که به قول خودشون، به زعم خودشون، اون حضرت رو به صلیب کشیدن، به میخ کشیدن، در حالی که خدای تعالی در قرآن میفرماید که ولکن شب به لهم، یعنی ما همونی که رفته بود لو داده بود حضرت عیسی رو، به جای حضرت عیسی جا زدیم و مردم تصور کردن که او عیسی مسیح هست، او رو واشتن به صلیب کشیدن. عیسی رو ما خودمون واشتیم بردیمش به آسمان، بردیمش فضا نوردی، آسمان نوردی، به قول من بردیمش در آسمان، جایگاهی براش در نظر گرفتیم، گفتیم اونجا باش که گیر این مردم خشن و نامهربون و قاتل نیفته که اینا بکشنش. خب شما نگاه کنید، این تمام پیغمبرا قبل از صدر اسلام، این موضوع رو درش دقت داشته باشید که یکی از خصلت‌های مخلدین در آتش این هست که اینها ذاتن در تمام عمرشون نمیخواستن اصلا ببینن که طرف مقابلشون که یک پیامبر، یک امام هست، چی میگه، حرف حسابش چی. گوششون رو میگرفتن، صدا در میوردن، ادا و اطوار از خودشون در میوردن، تحقیر میکردن، مسخره میکردن، مضحکه قرار میدادن، ملعبه دست میکردن کسانی رو که مثلا میخواستن این حرفا رو بشنون، آزار و اذیت میرسوندن، شکنجه میکردن، کار به جای رسید پیغمبر رو تو آتش میاندازن، پیغمبر دیگه ای رو سر میبرند، انگار که دارن گوسفندی رو ذبح میکنن، اونجوری سر حضرت یحیی رو از بدنش جدا کردن. بعضیا گفتن که پیغمبری رو در بین درخت با درخت عرش کردن در بین بنی اسرائیل. یه آدم های اینجوری، اینا ذاتن دشمنی داشتن. خب وقتی مسئله خلود شکافته بشه دیگه اون سوال در ذهن ما حل خواهد شد که اون مهربانی کجا، خلود در آتش کجا، این ارحم الراحمین چرا این افراد داخل آتش میاره. به این سه دلیل که فعلا جنبندی بحث عرض کردم که اینا عناد ذاتی داشتن. برسید صدر اسلام، ببینید پیغمبر داره حرف میزنه، آقا یک آدم عادی داره صحبت میکنه، میگه مردم مثلا دروغ بده، شراب انسانو مست میکنه، عقل زایل میشه، آدم دست به جنایت میزنه. میمدن میرفتن از بالای پشت بون شکمبه شتر که تمام نجاسات شتر درش هست، فضولات شتر درش هست، میریختن به سر این انسان که پیغمبر بوده. یا اینکه سنگ ور میداشتن به بچه‌هاشون میدادن، میگفتن نشانه بگیرید پیغمبر رو. اینا نشانه میگفتن، پیغمبر دستش رو جلو صورتش میگرفت، این دستش رو میگرفت، دستاش مجروح میشد، پشتش رو برمیگردون. اینا سنگ بارون میکردن پیغمبر اسلام. یه وقتی تا وقتی که می‌خواست به مسجدی برسه، به جایی برسه، اونا این حرکات رو اینا انجام میدادن. یا حالا قبلش که هنوز مسجدی بنا نشده از جایی به جایی حضرت می‌خواست بره. دندان پیغمبر تو همین زمینه‌ها، تو جنگ و غیر جنگ و اینها، دندان پیغمبر شکست، پیشانیش مجروح شد. چقدر اذیت کردن پیغمبر رو. کسی میمد پشت سر پیغمبر، ادای پیغمبر رو در میورد، در راه رفتن، در حرکت کردن، این کارا رو اینا انجام میدادن. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیخواستن ببینن که این پیغمبر چه میگوید. حرفش عناد ذاتی داشته. دیگه کارشون به جای رسون با هم دیگه پیمان میبستن که کسی حق نداره حرف این پیغمبر رو گوش کنه. شما بگیرید این مطلب آمد جلو از صدر اسلام، رسید به زمان حضرت امیر سلام الله علیه، اون بازی ها رو در آوردن. بعد از حضرت امیر دیگه اصلا کل امامت و ولایت رفت در حاله ای از زمانهای استبدادی، موقعیتهای استبدادی و خفقان، که دیگه بعدش هیچ کدوم از ائمه نتوانستن حکومت تشکیل بدن. زمان حضرت امیر سلام الله علیه هم وقتی حکومت تشکیل داد، حضرت با سه جنگ فرسایشی واقعا همراه بود حکومت حضرت، که کاری برای سازندگی نمیتونست بکنه اون بزرگوار. اینا برای چی بود؟ اینا برای اینکه بود که مخاطبین نمیخواستن گوش بدن که اینها چه میگوین. عناد ذاتی با اینها داشتن. این خودش یکی از دلایل خلود در آتش هست، برای اینکه نمیخوان آقا اینا گوش بکنن، نمیخوان برن تو بهش. به قول معروف کیو باید ببینن. بعد از اون شما بیایید جلو، اصلا بعد از ائمه و بعد غیبت صغرا، چرا باید یک امامی غیبت صغرا و کبرا داشته باشه؟ 74 سال در زمان غیبت صغرا باشه یک امام، یک پیشوا، 100,000 خورده ای سالم، 1100 خورده ای سالم باید غیبت کبراش طول بکشه، حتی تا کی طول بکشه خدا میدونه. برای اینکه هیچ کس الان حاضر نیست به غیر از عده معدودی که بشنود این فرد چه میگوید. همه شمشیرها رو آخته کردن، سلاحها رو در نظر گرفتن که این فرد بلا فاصله که ظهور بکنه، بلا فاصله سر از بدنش جدا بکنن. اصلا در اون جایی که شما میرید در سر من را که میگن سامر را، که حالا مثلا الان به این وضع دوچار شده، شما ببینید تا یک مدت زمانی یه عده‌ای با شمشیرهای بدون غلاف بالا سر یک سردابی که میرن پایینش آب مثل آب انبار مانند هست، یه خود خنک هست، اون زمانها پله میخوردن میرفتن پایین سرداب، میگفتن یه خود خنک بود، جایگاهی داشت و کنارش خود آب بود و اینا، بالا سر اونجا بسیدن میگفتن در اینجا پیشوای 12 شیعیان دیده شده. میگفتن شما چرا وایسیدی؟ میگفتن اگه این بار دیده شد تا پله ها اومد بالا ما بلافاصله سرش رو از بدن جدا بکن. چرا مادر پیشوای 12 اصلا آثار بارداری تا ثانیه های آخر وضع هم برش مترتب نبوده؟ به خاطر اینکه خفقان و استبداد اصلا اجازه نمیداده. تمام عوامل حکومت منتظر بودن بلافاصله که این خانم باردار شد بگن این همون مهدی موعود، بلافاصله بزنن در حین بارداری، هم مادر رو بکشن هم فرزند رو در رحم مادر. شما میگی این کارو میکردن؟ به برید الان بعد از این قضیه که الان دیگه تاریخیه که حالا اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها به اعراب میخندن، اعراب رو مسخره میکنن که آقا شما خیلی افراد خشنی بودید، خشونت طلب بودید، مسلمون ها اصلا تروریست هستن و خشونت طلب هستن. اینها با بوسنی و هرزگوین چه کردن؟ روی تمام جنایتکاران تاریخ رو اینا سفید کردن. در بوسنی مگه مردم چی میگفتن؟ مردم بوسنی بلند شده بودن گفتن آقا جون ما میخوایم مستقل بشیم، سالهاست اینجا اسلام بوده قبل از ما، یه مدتی نبوده، الان دوباره اینجا که به هم ریخته، ما میخوایم این شهری که دست ما هست، مثلا بوسنی هرزگوین هست، اینجا حکومت اسلامی تشکیل بدیم. اینو مسلمان ها خواستار شدن. به محض اینکه اروپای متمدن فهمید بوسنی هرزگوین میخواد بره زیر پرچم اسلام، همین اسلام ظاهری و چون اصلا چیزی هم از اسلام بندای خدا نمیدونن، خبرهاش که به دست شما میرسه خیلی جالب هم هست که میگفت سر افطار اینا نشسته بودن زن و مرد همدیگر رو ماچ میکردن، افطار که شد به هم تبریک میگفتن بنده خدا، در یکی از همین کشورهایی که تازه اسلام رسیده بود، حالا یا بوسنی بود یا جای دیگه، اصلا چیزی هم اینا نمیدانستن. اینا دیده بودن در ایران انقلاب اسلامی به پا شده، حکومت اسلامی تشکیل دادن، اینا میگفتن بعد از چند صد سال حکومت صلیبیون و مسیحیون ما بیایم این مسلمانایی که اکثریت این کشور ما هستیم و مسلمان هستیم حکومت اسلام تشکیل بدیم. شما ببینید افرادی که به عنوان سربهای جنایتکار بودن که الان اینها رو حالا از هم جدا کردن، کشورهای مستقلی کردن و حکومت رئیس جمهوری گذاشتن و بالاخره نذاشتن بوسنی هرزگوین زیر پرچم اسلام بره و حکومت مستقل مسلمان و اسلام حاکم باشه اونجا و تشکیل بده این حکومت رو، شما ببینید اینها چه جنایاتی مرتکب شدن. هزاران نفر رو فقط در یک روز، همین فردی که الان گرفتنش به عنوان جنایتکار جنگی، این فرد رو الان مثلا اروپا گرفتتش بعد از مثلا 10 سال 15 سال 20 سال فرزن گرفتتش، این فرد رو آورده به عنوان جنایتکار جنگی. این فردیه که دستور تیرباران و کشتن افرادی رو که هزاران نفر بودن در یک روز داده. یعنی اینا رو همه رو میمدن جدا میکردن، زنها یه طرف، مردها یه طرف، بچه‌ها یه طرف، میمدن و مشروب میخوردن، مست میکردن، قاه قاه میخندیدن، اینها رو میکشتن، لذت میبردن. اصلا برید تاریخی که راجع بوسنی هرزگوین هست بخرید بخونید ببینید چه جنایاتی اروپای متمدن اینجا مرتکب شده. این جنایات آمریکایی که دم از دموکراسی 100% میزنه این جنایات رو مرتکب شده. تمام اینا مانند زمان حضرت نوح اصلا حاضر نبودن که بابا یه جلسه بزنن افرادی که دارن صحبت میکنن صحبت اینها رو بشنون، اینا دارن چی میگن. اینا افراد بوسنی هرزگوینن که تو این کشور سالها زندگی کردن، اینا یه جمله‌ای دارن میگن آقا ما میخوایم مسلمان بشیم، حکومت مسلمان هستیم، میخوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم. خب آقا ما خیلی راحت میخوایم بگیم اینا آقا نمیخواد حکومت اسلامی تشکیل بدیم، ما نمیذاریم خون اینها رو نریزیم، اون جنایات عجیب و غریب و مرتکب نشیم که شما خوندید در این تاریخ و فیلم‌هاش هم دیدید تو تلویزیون ها نشون میدادن. مادری باردار بود، با سرنیزه جنین اینو از شکمش در آوردن، جنین رو کشتن، مادر رو کشتن، بچه یکی از این مادرها رو گرفته بودن، پای این بچه رو هوا میچرخوندن، مخش رو زدن به دیوار، تمام این مخ این بچه پخش شد وسط زمین. این نمونه های بسیار کوچکی از این جنایات بود. چرا اینها نمیخواستن اجازه بدن که اصلا اینا حرف بزنن؟ ببینن اینا چی دارن میگن. عناد ذاتی با اسلام، عناد ذاتی با پیغمبر، عناد ذاتی با شریعت مقدس اسلام. اینا مال بوسنی و هرزگوین، جنایاتی که اروپا مرتکب شد. قبل از اونم شما برید زمان صلیبیون که حمله کردن، که در همین مسجد الاقصا، تاریخی که داره تو این کتابخونه ها همه این تاریخ هست. خیلی جالب نوشته آقا خود طرف که رفته اونجا نوشته انقدر ما از مسلمون ها که در به مسجد هجوم آورده بودن و پناه گرفته بودن چون سلاح نداشتن با ما بجنگن، ما در مسجد الاقصا انقدر مسلمان کشتیم که وقتی با بوتین های مخصوص جنگی میخواستیم خارج بشیم از مسجد، خون تا 20 سانتی بوتین های ما رسیده بود و ما بوتین هامون لفلف میکرد تو خون بیرون میمدیم. بس آدم کشته بودیم تو مسجد الاقصا، آدمای بی‌دفاع که پناه آورده بودن تو مسجد الاقصا. تاریخ بیت المقدس رو بخون، اینا همه افرادی بودن که عناد ذاتی با اسلام داشتن، نمیخواستن لحظه ای گوش کنن که اینا چی میگن، اسلام چی میگه. شما بیاد از اون موقع جلو میگید حالا الان دموکراسی بیشتری در جهان حاکمه، غلط میکنه هر کسی این حرفو بزنه. واقعا چه دموکراسی؟ الان شما بیایید برید تو هلند راجب هولوکاست یک جمله سوال کنید، آقا من میخوام ببینم هولوکاست درسته یا غلط، بلافاصله یک دستبند پلاستیکی خیلی شیک به دسته شما میزنن، میبرنتون پیش قاضی، حکم شما میشه از 2 سال تا 10 سال و فلان $1000 مقدار $1000 جریمه شماست که اصلا مطرح کردی هولوکاست رو. از اون طرف شما هر چی فحش میخوای به اسلام بده، هر چی ناسزا میخوای به پیغمبر بگو، هر چی ناسزا میخوای به شیعه بگو، بگو تروریستن، بگو جنایتکارن، بگو پیغمبرشون فلان صفات و فلان صفات و فلان صفات داشته، کتاب چاپ میکنن به زبون فارسی در آلمان، در هلند، در جای دیگه فیلم میسازن به زبان فارسی با افرادی که اینها زبانشون ایرانیه، فیلم میسازن بر علیه شیعه، بر علیه اسلام، بر علیه پیغمبر، بر علیه قرآن، افراد رو علم میکنن به نام سلمان رشدی، اینا میان بر علیه پیغمبر کتاب مینویسن، انقدر این کار برای اینا ارزش داره که میلیون ها پوند خرج میکنن که این آدم کثیف رو نگه بدارن یه جا که کسی مبادا بره صدمه ای به این آدم بزنه که این سلمان رشدی مثلا از بین بره. خب اینا برای چی؟ این واقعا دموکراسی اینه؟ واقعا آزادی اینه؟ چرا اینا این کار انجام میدن؟ بحث ما اون طرف قضیه نیست، بحثمون این طرفه. چرا ما میایم میگیم خدا که ارحم و رحیمینه، چرا یه عده‌ای رو مخلد در آتش نگه میداره زمان بی نهایت اینها رو نگه میداره که دیگه انتهایی نداشته باشه، برای همیشه در آتش بمونن؟ این خدا چجوری ارحم و رحیمینه؟ میگیم آقا اینا عناد ذاتی با اسلام دارن، عناد ذاتی با خالق هستی دارن، اصلا نمیخوان یک لحظه بنشینن فکر کنن اسلام چی گفته، پیغمبر اسلام چی گفته. من از شما سوال میکنم، این طرفی که در هلند فیلم فتنه رو ساخته، دوباره یه فیلم دیگه داره میسازه، 3 باره و 4 باره نمایشگاه بر علیه اسلام تشکیل دادن، کتاب‌های مختلف نوشتن، یکی از کتاب‌ها که بر علیه پیغمبر نوشته شده کتاب سلمان رشدی به عنوان آیات شیطانی است که نوشته، کتب بیشتر از این حرفاست، سایت‌ها، ماهواره‌ها، کتاب‌ها اصلا بیداد میکنه. من میخوام بگم از اینها سوال بکنم، شما برید سوال بکنید آقا سلمان رشدی در عمرش 1 دقیقه پیغمبر اسلام رو اصلا دیده؟ 1 دقیقه صدای پیغمبر رو شنیده؟ اصلا 1 دقیقه رفته ببینه پیغمبر چی گفته؟ 1 دقیقه اومده با یکی از مراجع دینی بشینه صحبت بکنه، با یکی از علمای وارسته دینی، علمای واقعی دینی صحبت بکنه که آقا اسلام اصلا چی میگه؟ 1 بار از اول تا آخر تفسیر قرآن کریم رو اصلا خونده این آدم؟ چون اومده آیات شیطانی رو نوشته. آخه باید آدم 1 بار خونده باشه. این نشون دهنده اون ور معادله، نشون دهنده این قضیه است که این طرف عناد ذاتی با اسلام داره، عناد ذاتی با پیغمبر داره، اصلا در اون خونه که پیغمبر باشه این نمیخواد باشه. شما میخوای از خدا کاسه داغتر از آش بشی که بگی خدا چرا به اینا ترحم نمیکنه؟ آقا اینا قابلیت ترحم نداره، اینا الان فضا رو دارن هر چی میخوان جنایت بکنن، ولی به موقع فرمود که ان ربک لبالمرصاد، موقع ما هم خواهد رسید. صلواتی محبت بکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پس عناد ذاتی داشتن، عناد ذاتی داشتن با اسلام و با قرآن و با پیغمبر در واقع چیزی نیست که بشه ساده ازش گذشت. عناد ذاتی با آزادی داشتن، شما الان در ترکیه نگاه بکنید، همه همه مردم، نمیگیم اکثریت مردم، اومدن به یک حزبی رای دادن، برای چندمین بارم هست رای دادن، اینها هر چی بوده جلوگیری کردن، قبلی رو زدن زمین، بالاخره این حزب رفته یه نام دیگه گذاشته، اشخاص رو تغییر دادن، اومدن رو کاری، یه شرایطی هم بالاخره پذیرفتن که آقا مشروب آزاد بشه، این فاحشه خونم آزاد بشه، نمیدونم چیشم آزاد بشه، ولی به هر حال اسلام سر کار باشه. شما ببینید لایک ها تو ترکیه چه کار میکنن که در اقلیتن. تمام اروپا از این لایک ها دفاع میکنه، تمام آمریکا از این لایک ها دفاع میکنه. لایک ها کیا هستن؟ لایک ها افراد ضد خدا، ضد خالق هستی، میگن ما عناد ذاتی با خالق هستی داریم، اصلا نمیخوایم بشنویم که خالق هستی چی گفته و چی میگه، کاری به اینا ما نداریم اصلا. ما نمیخوایم اصلا چیزی به نام خالق هستی وجود داشته باشه. با همه شرایطی که الان این حزبی که سر کاره تو ترکیه پذیرفته بیچاره ها، که اصلا خیلی چیزاش با اسلام جور در نمیان، ناچاران هم پذیرفته، لکن شما ببینید چه بیدادی اینا به پا کردن راجع به خود حجاب. انگار حجاب به اینها واقعا یک شاخی شده، برای اینا که داره شاخ میزنه هر روز و چشم اینا یه خاری شده. آقا روسری اینجوری نبندی، طرف دیگه اصلا مسلمون هم نبوده، تو این مقاله جات نوشته که آقا من یه روسری سرم میکنم موهام حالت آرایشش به هم نخوره. گفتن نه تو هم مسلمونی داری علکی میگی به ما، این روسری رو باید بردار. اینا چه عناد ذاتی دارن با اسلام؟ خب کسی که عناد ذاتی داره خدا باهاش چجوری برخورد بکنه؟ این سومین دلیلی است که از مجموع آیات و روایات و عقل ما استفاده میشه که کسی که عناد ذاتی با خالق هستی داشته باشه، با اسلام داشته باشه که دین همه پیغمبرا بوده، با کتاب آسمانی که قرآن باشه، با پیغمبر که رابط خدا و مردم باشه داشته باشه و با جانشینان اون پیغمبر داشته باشه، این فرد قابلیت ترحم را، ترحم شدن را ندارد. و اگر کسی در جایی که نباید ترحم بکند ترحم بکنه، دقیقاً خلاف عقل و خلاف شرع انجام داده. و ترحم کردن در جایی که اصلا نباید رحمی به میون باشه، اگر اونجا ترحم صورت بگیره، شما میدونید همه عقلا مخالفت میکنن و همه تقبیح میکنن، میگن این کار قبیح و زشتیه که انجام داد. خداوندم فاعل قبائح نیست، فاعل زشتی نیست، کار قبیح انجام نمیده، کار زشت انجام نمیده، ولذا کار درستش اینه که خداوند تبارک و تعالی همین کاری که انجام میده، یعنی برای همیشه اینها رو در آتش نگه میداره، چون اینا قابلیت ترحم رو ندارن، بهشون رحم خاطرش ندارن. شما همین خفاش شبی که در تهران یا شهرستانهای دیگه هر کدوم به یه نامی حالا راه افتادن، زنهای بیگناهی رو کشتن، مردان بیگناهی رو کشتن، یا کسی که میاد تون مواد مخدر میآوره و اینها رو پخش میکنه و جوانها رو منحرف میکنه از مسیر مستقیم، خانواده هایی رو متلاشی میکنه، شما خودتون در مصاحبه ها میگه آها اینو بگیرید، چرا نمیگیرن اعدامش بکنن، چرا نمیگیرن اعدام بکنن؟ آره تصور کنید دست نیروهای انتظامی یه روز به همچین آدمی رسیده، بردنش پیش قاضی، قاضی هم دو ساعته مرخصش بکنه، شما چی میگین راجع به این آدم؟ میگین این آدم واقعا کسیست که انسان نیست، یعنی قاضی انسانیت سرش نمیشه که اگه این کار کرده باشه. چرا؟ برای اینکه این فرد خانواده های زیادی متلاشی کرده، بچه های زیادی رو یتیم کرده، جنایت بزرگی مرتکب شد، افرادی بیگناهی رو کشت، باید چیکارش کنه؟ میگه آقا بکشنش اینا، که جامعه هم از لوس این افراد پاک بشه، هم دیگران ببینن که با این فرد چه کار کردن، اونا نیان قدم در این راه بگذارن. خب اینجا یعنی چی؟ اینجا این جمله است، خوب توجه بکنن آقایون، خواهش میکنم، خانومام همینطور، اینجا جایی است که محل ترحم نیست، جای ترحم وجود نداره، ولذا ترحم اگر بکنی فعل قبیح انجام دادی و خداوند فعل قبیح انجام نمیده، و لذا به این افراد در داخل دوزخ ترحم نمیفرماید، رحم نمیکنه. شما ببینید حالا من حدیثش هم میخونم، این آیه رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن میفهمد که ولو ردو، اینو خوندیم قبلا، ولو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر این دوزخیان که شما میگید چرا خدا بهشون ترحم نمی کنه برای همیشه تو دوزخ نگهشون میداره، اگر این دوزخیان به دنیا برگردونده شوند، باز به سوی همان کارهایی که از آنها نه شده بودند باز میگردند. اینا دوره همون مسیر رو میرن. این آیه رو ببینید، بعضی از فلاسفه اومدن به این آیه استناد کردن که چرا خداوند رحمتش که واسعه هست، چرا دوزخیان رو در دوزخ برای همیشه بعضن رو نگه میداره، اونایی که مخلدن. بحث ما سر خلود. ببینید این قسمت آیه هستش که پروردگار میفهمد که قال عذابی، پروردگار فهمود که عذاب من اصیب و بهی من اشا، به هر کسی که من بخوام اصابت میکنه میرسه، و رحمتی وسعت کل شی، رحمت منم بر هر چیزی هست. اما تیکه بعدی آیه رو اینا دقت نکردن، فسعکتبها للذین یتقون من اون رحمتم رو نوشته ام برای کسانی که اینها افراد با تقوایی بودن، نه هر رذل اوباش و خرابکاری و هر جنایتکاری. من اگر این کارو بکنم بندگان منو تقبیح هم میکنن، به من میگن تو چه خدای بی حکمت و بی عقلی هستی که این کارو کردی. خود بندگان من این کارو انجام نمیدن، جایی که محل ترحم نیست اگر ترحم بکنن این کارو نمیکنن. چطور من که خدا هستم این کارو بکنم؟ من نوشتم برای کسانی که تقوا پیشه کردن، رحمتم مخصوص اینهاست. بر هر چیزی واسع است اما توضیح داره میده، تخصیص میزنه به این کسانی که اینها تقوا پیشه کردن. آیه 156 سوره مبارکه اعراف. حالا به این حدیث توجه بکنید. صلوات محبت بفرمایید. امام صادق علیه السلام حدیث در صفحه 899 کتاب میزان الحکمه، حدیث 2943، امام صادق علیه السلام حضرت می‌فرماید دوزخیان، حدیث بسیار جالبی است، دوزخیان از این رو در آتش جاویدانند، اون کسانشون که مخلدند. ببینید دلیل رو، دوزخیان از این رو در آتش جاویدانند که در دنیا نیتشان این بود که چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانی کنند. اصلا نیت اینها اینه، یعنی از کنم عناد ذاتی دارن، اینا ذاتشون اینگونه است. میگه نیتشون این نیتو کردن، این پیمان رو با خودشون بستن که چنانچه تا ابد و ده تو این عالم زنده بمونن تا همون ابد و ده هم خدا رو نافرمانی بکنن. بعد حضرت میفهمد و بهشتیان نیست از این رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودند که اگر برای همیشه ماندگار باشند برای همیشه نیز خدا را فرمان برند. پس جاودانگی هر دو گروه به سبب نیت هاشان است، یعنی به سبب ذاتشون. وقتی حضرت چه آیه ای رو تلاوت کردن، بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن فهمودن این آیه منظور من رو میرسونه. قل کلون یعمل و علا شاکلتهی قال علا نیته. حضرت فهمودن، خداوند به پیغمبرش میفهمد قل بگو کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی طبق شاکله خودش عمل میکنه. حضرت فهمودن شاکله یعنی اینجا یعنی نیتش، هر کس طبق نیت خودش عمل میکنه. نیت من بر اینه که اگر 5 بار دیگم خدا رو گولش زدم نعوذ بالله اومدم تو این دنیا، دوباره این دفعه میرم سر امام حسن که داداش امام حسین بود میبرم، دعوتش میکنم بیاد بغل کربلا، اونجا این ور نیل سر امام حسین بردیم، اون ور نیل سر امام حسن میبردیم. این دفعه دیگه ما اومدیم اینجا به جای بوسنی هرزگوین میریم تو مملکت فلان جرکه، اونجا اینقدر مسلمون میکشیم که دیگه اینا نسلشون ور بیفته. اصلا میگه نیتش اینه، اینا بر این نیتن، هر کس طبق نیت خودش شاکله خودش عمل میکنه، یعنی اون نیت درونی و اون ذات خودش. و این خاطر، به همین خاطر اینها مخلد در آتش هستن. پس نتیجه این بحث تا اینجا این شد که رحمت خداوند متعال درست بر همه چیز احاطه داره و سایه افکنده، اما با دوام عذاب و خلود در نار این رحمت پروردگار ناسازگار نیست. چرا؟ اونجای رحمت پروردگار وسیعه بر همه چیز احاطه داره که اون چیزایی که هستن قابلیت رحمانیت پروردگار رو داشته باشن، قابلیت مهربانی های پروردگار رو داشته باشن. اگه نداشته باشن، اگر پروردگار بیاد اونجا مهربانی کنه و رحم بکنه، همه بندگان تقبیحش میکنن، میگن این پروردگار خودش به ما عقل داده، نعوذ بالله خودش از حکمتش استفاده نمیکنه که ما فوق عقل هست، ما اگه بودیم این کارو نمی‌کردیم. چرا پروردگار خلاف عدل عمل کرد؟ خب در دعای افتتاح که انشاءالله در ماه‌های مبارک رمضان همه این دعا رو میخونن، چقدر دعای پرمحتوا و زیبایی است. اول این دعا ببینید چقدر زیبا مطلب رو بیان کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت، میگه من شروع میکنم با ثنای تو، شروع میکنم هر کاری رو. دعای افتتاح هم نامیده شده به خاطر همین. و انت مسددون لثواب به منک و ایقن تو انکه، این تیکش ما کار داریم، و یقین دارم من که قطعا تو، بله انت خود تو، ارحم و راهمی، مهربانترین مهربانان هستی. خطاب به پروردگار. اما ادامهشو ببینید چقدر جالبه. فی موضع العفو و الرحمه، در جایی که باید مهربان باشی مهربان هستی، نه در هر جایی. برای چی؟ برای اینکه در جایی که انسان نباید مهربان باشه، اگر مهربان باشه کاری خلاف چی کرده؟ خلاف عقل کرده، و همچنین کاری خلاف عدل کرده، یعنی ظلم کرده، به خودش ظلم کرده یا به اطرافیان، به کسانی که اونجا بودن. شما ده ها مثال میتونید بزنید. مثلا یک طرفی، فردی میده یه عقربی یه جا اومده، الان عرض به خدمت همه رو ممکنه که نیش بزنه، به جای اینکه عقربه رو بزنه بکشه، بری یه غذای چیزی هم بیاره جلو عقربه بذاره، بگه که راه هم براش باز کنه که بفرمایید، خواهش میکنم تشریف بیارید، من آدم بسیار مهربانی هستم، دلم نمیآید شما رو بکشم، بفهمید خواهش میکنم اینجا هرج میخوام بره. اونم تک تک آدمایی که خوابیدن یا نشستن هر چه عمل یک نیش میزنه، آخرش میشه به خود اینم یه نیش میزنه و بهش هم میگه نوش جانت گوارای وجودت با، برای اینکه من عقربم، کارم نیش زدنه، تو هم که وایسیدی اینجا کارت این بود که منو بکشی، ابی منم تا نیش نزنم، منو خدا خلقم کرده حربه دفاعی بهم داده که نیش بزنم، عقلم بهم نداده که تشخیص بدم تو کی هستی، دشمنم هستی یا نیستی، اینا دشمن هستن یا نیستن. تو اومدی گفتی آقا من مهربانم، خیلی مهربانم، نمیخوام شما، پس بخور نوش جانت، این نیشو بخور، گوارای وجودت باد، اونا هم عمرو کشتی، خودت هم از بین بردی، خلاف عدل و عقل عمل کردی هر دو. ولذا میفهمد ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. همچنین میفهمد که خداوند شدیدترین کیفر دهنده است، شدیدترین عقوبت کننده است، در کجا؟ در جایی که باید کیفر بکنه و به مجازات برسونه. اونجایی که باید به مجازات برسونه شدیدترین موجودات و افراد در این زمین است، یعنی میاد کاری رو انجام میده، مجازاتی میکنه که دیاری در تصورش این مجازات اصلا رخنه نکرده، نیامده که همچین مجازاتی هم هست. میفرماند و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. متاسفانه یه عده راه افتادن تو این روزنامه ها، رسانه های جای دیگه، مخصوصا تو سالهای گذشته این مطلب بود که میگفتن آقا خداوند مهربان ترین مهربانان، پیغمبر رحمت للعالمین، شما این کارا چیه میکنید؟ عزیزان ارحم الراحمینی جا داره، اگه سر جای خودش نباشه دو کار خلاف صورت گرفته، یکیش خلاف چیه؟ عقل. یک دومی چیه؟ عدل. خلاف عدل یعنی ظلم کرده. انسان باید مجازات کنندن باشه، اما سر جای خودش، جایی که انسان مجازات نباید بکنه مجازات بکنه، اونجا هم دو کار انجام داده، یکی خلاف عقل، یکی خلاف عدل، اونم به همین صورت. ولذا این جمله بعضی از فلاسفه که میگن این خلود با رحمانیت و مهربانیت خداوند جور از آب در نمیاد، اشتباه محض کردن، ادامه آیات رو ندیدن، ادعیه ائمه رو مورد مطالعه قرار ندادن، از جمله همین دعای افتتاح رو، احادیث و روایات هم اینها جمع‌بندی نکردن ببینن به چه صورت هست، ولذا به این اشتباه دوچار شدن. بله در قرآن هست خداوند ارحم الراحمینه، بر خودش حتم لازم کرده که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، که من بر بندگانم مهربان باشم، اما یک جمله اینجا داره تو قرآن و تو احادیث که اون جمله رو اینا ادامهش ذکر نمی‌کنه، اون جمله اینه که سر جاش، اونجایی که باید مهربان باشم، اونجایی که نباید مهربان باشم، اگر مهربان باشم هم خلاف حکمت عمل کردم و هم خلاف عدل عمل کردم. این یک اشکال. دوم از نظر عقلی هم یک مطلبی رو اینجا عرض بکنیم که آقا یه عده میگن اینا چرا مخلد در آتش میشن؟ یه مقداری عذاب بشن بیان بیرون برن دنبال کارشون. ما جواب دادیم که آقا اینا بیان بیرون دوباره میرن به همون کارها برمیگردن. ما میخوام این مثال بزنیم، باران داره میاد، الان شما آمدی از باران خوشت میاد، میای بیرون اینجوری یقت هم باز میکنی، صورتتو میگیری زیر باران، یک نفس عمیق میکشی، دستت هم باز میکنی، کیف میکنی، یه آخیشی میگی، عرض به خدمتتون که خدا رو شکر میکنی، یا هر آینی داشته باشی، دینی داشته باشی، یک لذتی میبری برها، مخصوصا تو فصل گرما که باشی. نفرات دیگه هم هستن میرن تو اتاق در رو خودشون مثلا میبندن، بهشون میگه آقا شما بیا از باران لذت ببر، میگه نه من از باران نمیخوام لذت ببرم. یا این که میگه اگر باران میخواست منو همینجا خیسم میکرد، میگه بابا تو باید در معرض باران قرار بگیری تا خیس بشی، تا باران شما رو نوازشت بکنه. اگر رفتی تو اتاق در رو بستی در معرض باران قرار نگرفتی که باران خیست نمیکنه. آقا من میخوام از رحمت پروردگار دور باشم. خب وقتی میخوام دور باشم مثل همه آدمی که رفتم تو اتاق نشستم در رو خودم بستم، نمیخوام بارون خیسم بکنه، نمیخوام رحمت منو در بر بگیره، نمیخوام، از رحمت پروردگار خوشم نمیاد. خب آقا پروردگار باش چه کار بکن؟ به زور که نمیشه یه نفر از اتاق کشید به ارد زیر بارون نگرشه بگه آقا جون مادرت خیس بشه. بابا نمیخواد خیس بشه، ولش بکن، این آدم میخواد بره داخل جهنم، این انسان نمیخواد دو دقیقه بشنوه که خدا چی فرموده، پیغمبر چی فرموده، اسلام چی گفته به این، نمیخواد گوش. آقا بزن بره دیگه، راحت چیکارش بدین؟ زورکی بگیمش بریمش زیر بارون بگیم آقا حتما باید خیس بشی؟ خب این که نمیشه. این یک مطلب. یه مطلب دیگر هم در اینجا هست که این دو سه تا اشکال رو هم ما در زمینه مسئله خلود پاسخ بدیم. صلوات محبت بفرمایید. اشکالی دیگر رو مطرح میکنن که میگن که به هر مقدارم که انسان در دوزخ باشه، به هر حال آدمیزاد در همین دنیا هم همینطوره که یه مقداری که سوخته شد پخته شد کباب میشه میمیره از بین میره. چقدر مگه عذاب میخواد اینو اذیتش بکنه؟ این آدم میمیره از بین میره. این اشکال درست؟ یعنی هر جا که آدمیزاد آتیشش هم که بزنن هر طرف آتش احاتش کرده باشه، بالاخره 5 ساعت 10 ساعت 15 20 ساعت مقاوم ترین انسان ها یه روز، بگیم یه انسان خیلی مقاوم باشه یه هفته یه ماه یه سال، بالاخره این تموم میشه دیگه. این هفت درست اشکال درستی، اما یه تیکه‌ای رو که تیکه حلقه زنجیری است این وسط این دوستان ما توجه بهش نکرد. اون حلقه مفقوده ما این هست که قرآن میفرماید که ما جهنمی و عذاب و آتشی درست کردیم که اصلا خاموش نمیشه. شما الان یه استکان بنزین بریزیم وسط، کبریت بکش آتشش بزن، یک دو پنج ده دقیقه میسوزه تموم میشه. دوباره استکان بنزینی بریز، دوباره به همین صورت یک استکان و یه لیوان بنزین بریز، تبدیلش کن به یه بشکه 200 لیتری بنزین، بالاخره در یه ساعت میسوزه تموم میشه، درسته؟ اما حالا همین بنزین رو یه کاری بکن با یه شیلنگ مخصوص یه جا وصلش بکن، بریز یه وسط، این بنزین بیاد قطره قطره این وسط هی آتیش هست، آتش ادامه داشته باشه داشته باشه داشته باشه داشته باشه، منبعی که این بنزین رو داره میاره میسوزونه این وسط یک منبعی باشه که اصلا بنزینش تمام نشود. آقا تا که این آتش ادامه داره؟ خب این که عقل اینو میپذیره. من نمیدونم چطور بعضی از فلاسفه اینجا یک اشکال اینگونه مطرح کردن. این چه اشکالی؟ آقا منبعیه که بنزینش تموم نمیشه، بنزینم داره قطره قطره میاد و این سوختن ادامه داره. قرآن هم همین مطلب میفرماید تو سوره اعلا، میفرماید لا یموت فیها ولا یحیی. اهل دوزخ زندگی که نمی کنن، چون اینکه زندگی نیست، لباس آتشین تنشون، کلهشون داره قلقل میکنه، زیر پاشون آتش داره بلند میشه، هر طرف آتش بهشون احاطه داره، درندگان گازشون میگیرن، نیش زنندگان نیششون میزنن، انواع مارها، عقربها، فلان نه. همه اینا هست دارن آزار میدن، شکنجهگران خازنین جهنم که از جنس آتیشن دارن شکنجهشون میدن دائما اینها رو، دهنشون رو به زور باز میکنن، مواد آتشین داخل دهان اینها میریزن. خب این که زنده نمیمونه، این که زندگی که اصلا نمیکنه. مرگش چی؟ آیا دو دقیقه این میمیره؟ میفهمد لا یموت و فیها ولا یه، مرگم نداره. یعنی این که دائما داره مثل اون منبع بنزینی که دائما بنزین رو تزریق میکرد و شما آتشش رو نگاه میکردی که خاموش نمیشد، میفرماید این منبع منبع حیاته. یعنی دائما پروردگار داره به اینها حیات تزریق میکنه. آقا الان شما اینجا نشستی، آقایونی هم که خانمایی هم که صدای ما رو گوش میدن هر جا هستن، دقت بکنی شما میخوابی، آیا قلب شما لحظه ای از حرکت باز میسته؟ بله؟
خیر.
قلب شما به فرمان شما هست؟ خیر. چرا به فرمان من نیست؟ اگه به فرمانتی شب شما سرتو گوشی رو بالش همینجور که خوابیدی دستتو بذار رو قلبت بگو ای قلب به فرمان من استراحت کن، 8 صبح خودم بیدارت میکنم. اگه دفعه دوم، اگر که این کار دفعه دوم بگو، دفعه سوم بگو، خیلی با التماس خواهش میکنم استراحت کنید، من اینقدر طلاب و طلوب نکنید، من 8 بیدار. آخه شما اینقدر دائما داری 60 سال 70 سال 40 سال 20 سال هی داری میزنی شب روز روز شب اصلا با نمیسی. خب بابا این دستگاهی که داری میزنه قطع یدکی نمیخوای، روغن نمیخوای، استراحت نمیخوای، بالاخره یه مقدار آرامش داشته باش. دفعه دوم سوم میگن یه بنده خدایی ادعای پیغمبری کرده، بهش گفتن که خب تو ادعای پیغمبر، گفت من پیغمبر هست. گفتن خب هر پیغمبری یه معجزه داره، معجزه شما چی؟ گفت چه معجزه شما میخوای؟ اینا نگاه کردن دیدن یه درختی اونجاست، گفتن اگه راست میگی معجزه کن، به این درخته بگو بیاد پیش شما. این یه فکری کرد و آخه درخت سر جاش، آقا ما عریشه درش بریم که چی گناه دارینا؟ با معجزه مگه نمیخواشون درش ببینید دوباره برش میگردین سرش اول دیگه؟ خب بسیار خوب نده، حالا شما میخواین نبینن. خب درخت بیا اینجا، دید درخت تکون نخور نایم. دفعه دوم گفت آقای درخت تشریف بیارید اینجا، دید نمی. دفعه سوم گفت آقای درخت خواهش میکنم، من ارادت دارم به شما، لحظه ای تشریف بیارید اینجا، دید نمی. مردم گفتن دیدی نایمن؟ گفت اشکال نداره، این درخت مقدار تکبر میورزه، کبر میورزه، من پیغمبر متواضعی هستم، خودم بلند میشم میرم پیش درخت. خودش مشد رفت پیش درخت، گفت من پیغمبر متواضعی هست. حال حکایت حال این هست که ما بگیم که به قلبمون آقا بیس نزن، تپیدن رو فراموش کن، یه چند لحظه به حرف ما گوش نمیده. یکی از مسائلی که اتفاقا در زندگی ما جبری هم هست همینه، کبد شما، کلیه های شما، قلبش اصلا به فرمان شما نیست. بعد اینجا این سوال پیش میاد، چه کسی داره شبانه روز این تزریق حیات رو میکنه بدون این که شما بخواهی؟ اینو نمیفهمین؟ ما نمیفهمیم این مسئله رو؟ بدون این که ما بخواهیم داره تزریق حیات میکنه. خب اگه حیاتش دست شماست بهش بگو بیسته، اگر نیست چه کسی داره بهش تزریق حیات میکنه؟ خب همون کسی که تزریق حیات بهش میکنه، همون کس در دوزخ به این فردی که داره سوخته میشه دائما داره تزریق حیات بهش میکنه. ولذا در قرآن میفهمد که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. میفرماد وقتی که اینا ما عذاب موندیم، ما میفهمیم عذابو که به اینا میدید تمام پوست و گوششون در چند ثانیه اول از بین میره. کلما نزجت جلودهم، همون ثانیه اول تمام اینا از بین میره، ما اینو میدونیم خودمون. اما جلودن غیرها، میفهمد تزریق حیات اینا به نحوی است دائما داره سلولها، گلبولها دائما پوست جدید داره میرویه، رویش میکنه. برای چی؟ لیذوق العذاب نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. برای چی؟ برای اینکه لیذوق العذاب، دائما این زندگی آتشین، این مردگی آتشین اینها دائما ادامه داشته باشه، عذاب اینها قطع نشه لحظه. لیذوق العذاب، دائما عذاب رو بچشه. این اشکال هم اشکال دیگری مال این عزیزان بود که اینجا پاسخش رو بدیم. بعضی هم این سوال رو مطرح میکنن که آقا جهنم اعمال خود ما هست، کیفرها و پاداشها بسته به عمل ما هستش، از قبل چیزی آفریده نشده. اینو قرآن کریم صریحا ردش کرده، میفرماد که نه آقا، از قبل ما جهنم رو آفریدیم، بهشت رو هم آفریدیم. در آیات متعدد از جمله همین آیه اعدت للکافرین، در مورد جهنم بیش از 330 آیه در قرآن صحبت کرده، در بعضی از این آیات به همین صورت بحث کرده که اعدت یعنی آماده شده از برای کافرین، نه اینکه شما تو دنیا جهنم رو آماده بکنی. شما در دنیا خدای نکرده عمل بد انجام بدی، اسباب ورود در دوزخ رو مهیا میکنی و زمان ماندگاری تو در اونجا اینو مهیا میکنی، همچنین بالعکس تو بهشت هم به همین صورت. نه اینکه جهنم رو شما بیافرین، جهنم آفریده شده، اما کسی که عمل بد انجام میده خودش اگر توبه نکنه بی توبه از دنیا بره، در واقع وسایل ورودش به جهنم رو خودش با دست خودش مهیا کرده. اینم یکی دیگر از سوالها که در این زمینه بود. انشاءالله ما در یک بحث دیگری پیرامون دوزخ اگر چیزی باقی مونده باشه در بین سوالات و اشکالات اگر من ببینم هست، انشاءالله یک جلسه دیگه پیرامون این قضیه صحبت خواهیم کرد، اگر هم نه که در همین جا انشاءالله به یاری خداوند بحث رو خاتمه میدیم و بحث دیگری رو در زیر مجموعه مباحث معاد انشاءالله پی خواهیم گرفت. خداوند متعال انشاءالله به همه ما کمک بکنه که تا زمانی که در این دنیا هستیم از همه اعضا و جوارحمون برای تکامل و تعالی مادی و معنوی خودمون نهایت استفاده رو بنماییم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.